ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. بشار اسد میگوید یک ماه پس از پیوستن به کنوانسیون بین المللی سلاح‌های شیمیایی، تحویل سلاح‌های سوریه را آغاز خواهد کرد. اسرائیل میگوید تغییر در دولت ایران به معنای تغییر سیاست هسته‌ای آن کشور نیست. دولت موقت مصر از تمدید وضعیت فوق‌العاده در آن کشور به مدت 2 ماه خبر داد. شب همه شما عزیزان بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که پیش بینی می‌شود سوریه یک ماه پس از پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی، تحویل سلاح‌های شیمیاییش را آغاز خواهد کرد. در همین حال بشار اسد در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت تصمیم سوریه مبنی بر نظارت سلاح‌های شیمیایی نه به دلیل تهدیدهای آمریکا بلکه به دلیل پیشنهاد روسیه انجام می‌شود. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت واشنگتن باید از دادن سلاح به مخالفان مسلح و همچنین تهدید سوریه به اقدام نظامی دست بردارد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به دستیابی وزیر خارجه آمریکا به نتیجه‌ای واقعی در مذاکره با همتای روس خود بر سر سوریه ابراز امیدواری کرد. بنابر گزارش‌ها سازمان ملل متحد اعلام کرد مدارک درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را دریافت کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که این نامه در حالی دریافت شده است که سوریه فوراً به این کنوانسیون نخواهد پیوست. بنابر اعلام این مقام سازمان ملل، دریافت این نامه گام اول است و تا عضویت کامل در کنوانسیون چند روزی فرصت لازم است. این اقدامات بخشی از پیشنهاد روسیه برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه سوریه است، اگرچه جزئیات این پیشنهاد هنوز به طور دقیق اعلام نشده است. نماینده اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد. او افزود که تغییر در دولت ایران به معنای تغییر سیاست هسته‌ای آن کشور نیست. این گفته‌ها در شورای حکام در حالی از سوی نماینده اسرائیل مطرح شده است که رضا نجفی نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت او برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. در همین حال روز چهارشنبه نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت که واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسر آفرین در برنامه هسته‌ای ایران است. جوزف مکمانوس از حسن روحانی خواست تا گام‌های مشخصی را برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت این برنامه بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. اعلام وضعیت فوق‌العاده پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان المسلمین در اواسط مرداد ماه درگیر شدند. در درگیری روز 23 مرداد ماه در مصر بیش از 1000 نفر کشته شدند. وضعیت فوق‌العاده به نیروهای امنیتی فرصت می‌دهد بازداشت مخالفان را به آسانی انجام دهند. عدلی منصور رئیس جمهوری مصر اعلام کرده است که وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه قانونی است و برای تمدید بیشتر آن باید رفراندوم برگزار شود. از سال 1967 به غیر از 2 برهه کوتاه زمانی در دهه 80 و پس از برکناری حسنی مبارک، مصر به طور مداوم در وضعیت فوق‌العاده بوده است. و عزیزان شنونده، شما در برنامه‌های مختلف ما با صدای چهره‌های خبرساز و سرشناس آشنا میشید، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، این همه به مردم میگویید بصیرت داشته باشید، یک کمی خود بصیرت داشته باش. میدانی مردم ایران با چه مشقتی دارن زندگی میکنن؟ تا کی میخوایی لجبازی کنی؟ بیا شجاعت داشته باش، یک جام زهر بنوش، ما را از این بدبختی نجات بده. از قائم شهر.
آقای خامنه‌ای دست از این کاراتون بکشین. به خدا مردم مریضن، دارو نیست، مردم داره روز به روز از بین میره. تو خدا دست بکشید، بس دیگه.
میخواستم به این وطن که همش مرتب صدای اوباما رو صدا میکنن و امریکا رو ازش استنداد میتونم بگم مگر شما وطن ندارید؟ شما به جای اینکه این رو اجدری رو وارد جریان مملکت ما بکنید، اگر اون مسئولینی که بعد هفتن ایراد دارن دعا بکنید که خدا اصلاحشون بکنه. چرا میخواید مملکت رو مثل عراق و افغانستان و پاکستان سایر کشورها گرفتار تجاوز اجدری بکنید؟
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید. برای همین هم نمیتونن تحمل کنن که مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
201-202-828-7220. و ما تکذیب، بخشی جدا ناپذیر از ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران است. برخی از مسئولان ایرانی سخنی میگویند اما بعد از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای آن را از اساس تکذیب میکنند. دلایل این تکذیب ها وحید پوراستاد.
بازار تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران سالهای سال است که گرم است. مقامی سخن میگوید اما پس از انتشار عمومی و حرف و حدیث هایی که پیرامون آن سخن برمی آید، خیلی زود همان مقام مسئول یا مدیران دفاترشان در مقام تکذیب آن سخن برمی آیند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
سیاست در ایران چارچوب نداره و به تعبیر دقیق‌تر نهادی نشده و بخشی از نهادی شدن سیاست در ایران هم مستلزم وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی که نیست. بنابراین کسانی که بازیگر سیاسی محسوب میشن در یک فرایند طولانی از درون احزاب بیرون نمیان که اون چارچوب‌ها اونها رو محدود می‌کنه و مشخص می‌کنه که چه حرفایی رو تو چه قالب‌هایی باید بزنن. بنابراین همیشه این احتمال زیاد وجود داره که از یه چارچوب‌های معینی که در سیاست معمول ایران پذیرفته است بیرون بزنن و اون وقت ناچار بشن حرفای روز که زدن و توی اون چارچوب‌ها نمی‌گنجه تکذیب بکنن، چون اون چارچوب‌ها در همه کشورهایی که سیاست جنبه نهادین پیدا کرده هم آموزش دهنده است، هم مقید کننده است، هم روشن می‌کنه که چه حرفای رو چگونه باید زد. وقتی سیاستمدارا توی این فرآیند نیستن طبیعی است که ممکنه حرفاشون از این قبیل در بیاد.
در هفته‌های گذشته نمونه‌های مختلفی از تکذیب‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است. وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد گفته است در این 6 سال تنها یک هفته رئیس کل بودم. اما چند روز بعد محمود بهمنی این حرف را تکذیب می‌کند. چندی بعد هم اعلام می‌شود حسن روحانی در توییتر عید یهودیان را تبریک گفته است، اما روز بعد عصر توییتر رئیس جمهور که از ماه‌ها قبل از تبلیغات انتخاباتی با نام او کار می‌کند تکذیب می‌شود. هرچند به فاصله کوتاهی وزیر خارجه ایران در توییتر خود رسما عید یهودیان را تبریک می‌گوید. علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
معمولا دو اتفاق زیاد پیش میاد که این سخنان تکذیب میشه. حالت اول اینه که بعد از اینکه سخنی منتشر میشه، فشاری از جانب دستگاه‌های نظارتی، حالا به هر شکل یا بعضی از مقام‌های بالاتر، نسبت به اون کسی که خبری یا نکته‌ای رو اعلام کرده اعمال میشه و اون در واقع برای اینکه مسئله رو حل بکنه تکذیب میکنه. البته هر دو طرف میدونن که این تکذیب برای اون کسانی که از ماجرا اطلاع دارن مسئله رو حل نمیکنه، ولی بیشتر اونها میخوان در بیان رسمی این مسئله تکذیب بشه. حالت دوم وقتیه که بعضی از نهادها یا اشخاص مسئله ای رو مطرح میکنن برای اینکه در واقع میخوان به یک فشار یا خواسته یا نکته پاسخ بدن، اگرچه میدونن که بعد اون رو به طور رسمی میتونن تکذیب بکنن بدون اینکه مسئولیت اون رو بعدن تقبل بکنن. بنابراین به نظر میاد به طور کلی این مسیریه برای مطرح کردن یک نکته و در عین حال فرار کردن از روی پیامدهای رسمی اون و جلوگیری از درج اون در مکاتبات و اسناد رسمی حکومتی.
در هفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در یک سخنرانی گفت مقامات سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند، اما چند روز بعد با فشار چهره‌ها و وبسایت‌های اسورگرا اعلام می‌کند او چنین سخنی نگفته است. روزهای بعد فایل‌های صوتی و حتی تصویری منتسب به هاشمی رفسنجانی با کیفیتی پایین منتشر می‌شود.
شرایط بدی بر مردم، مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن، از طرف دیگری منتظر بمب‌های آمریکا بمونن.
بعد از انتشار این فایل ها در وبسایت ها و رسانه های مجازی بار دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می کند که این صوت و تصویر جعلی است. مجید محمدی جامعه شناس و تحریرگر مسائل ایران در آمریکا و دلایل تکذیب برخی گفته ها توسط مقامات ایرانی.
یک علت سخن مقامات دولتی است که برخلاف نهادهای قدرت مثل نهادهای امنیتی نظامی یا سخن آقای خامنه‌ای ابراز میشه، مثل همین صحبت آقای هاشمی که اخیراً در مورد استفاده رژیم بشار از سلاح شیمیایی مطرح کردن، بعد تحت فشارهایشون مجبور شد این موضوع رو تکذیب کنه. علت دیگر دوگانگی در سیاست هاست. علت دوم ابهام در سیاست هاست، مثل تبریک توییتری آقای روحانی به یهودیان نشون میده که سیاست‌های مقامات هنوز نسبت به مسئله یهود، مسئله اسرائیل چندان روشن نیست. علت دیگه شایعاتی است که در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته میشه. چون ساختار اطلاع رسانی غیر شفاف هست، خب طبعا این شایعات باید تکذیب بشه.
داستان تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی داستانی قدیمی و دنباله دار است که در تمام دولت‌های پس از انقلاب سال 57 ایران کم و بیش وجود داشته است. به طور نمونه در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این گونه تکذیب‌ها بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخت. مثال گویای این موارد ماجرای حاله نور است. در همان ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، او پس از بازگشت از سفر به سازمان ملل نزد آیت الله عبدالله جوادی آملی از روحانیون بلندپایه قم رفت و گفت در هنگام سخنرانیش در سازمان ملل حاله ای از نور دور او را فرا گرفته بود.
خدا خدا من احساس کردم. من احساس کردم که چه فضایی داده. عوض شد اونجا. و همه حضور بشن آقش دیگه. تمام این سلام. موجه نزدن. یه دیگم موجه نزدن. قلوب نمی کنم. انتقاب نیست. چون نگاه میکردم.
با انتشار این گفته ها در رسانه ها محمود احمدی نژاد این سخنان را تکذیب کرد، اما با وجود آنکه اصل این فیلم منتشر شد و دفتر آیت الله جوادی آملی هم این سخنان را تایید کرد، محمود احمدی نژاد دست از تکذیب این سخنان بر نمی داشت.
یه چیزایی میزازن، نوار پر میکنن، تصویر درست میکنن، مطلب درست میکنن، سیدی درست میکنن، پخش میکنن، خودشون میگن، خودشون پخش میکنن، خودشون میسازن، خودشون باور میکنن.
آیا واقعا شما در دیدار آیت الله جوادی آملی اون عبارات رو گفته بودید یا اینکه واقعا کاملا تکذیب میشه؟ چون دفتر آیت الله جوادی آملی طی بیانیه گفتن در اونجا 3 تا دوربین نصب بود، صدا و سیما، دفتر خود آیت الله و ریاست جمهوری.
اصلا بحثایی که ما داشتیم بحثای شخصی نبود. مطالب ایشون فرمودن، بحثای من بنده گفتم راجع به سفرمون. این چیزی که آوردن بیرون اصلا موضوع بحث ما واقعا این نبود.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره چرایی تکذیب برخی سخنان مقامات جمهوری اسلامی میگوید وقتی مقامی میبیند که گفته های او با قدرت درون حاکمیت سازگار نیست، مجبور به تکذیب آن میشود، چون در غیر این صورت از عرصه سیاسی قدرت حذف میشوند.
یکی از دلایل مهمش کرده به اینکه سیاست در ایران دموکراتیک نیست و دموکراتیک نبودنش یعنی از منابع باز و عمومی که تک تک مردم باشند بهره نمیگیره، بلکه از منابع قدرت در درون ساخت سیاسی یا در درون پالیتی یا به اصطلاح حکومت ناشی میشه. بنابراین ناچارن که پاسخگو باشن به بخش‌های مختلفی از حکومت و اگر این بخش‌های مختلف حکومت هم بینشون توازن نباشه از لحاظ اندازه قدرتی که دارن و یک بخش‌های سنگین‌تر باشن، وقتی این آدما مجبورن به اون قسمت‌ها پاسخگو باشن و یه جا از همه سنگین‌تر باشه مجبورن به اونجا پاسخگو باشن که در نظام سیاسی ایران و در درون حاکمیت ایران نهاد رهبری است. بنابراین همیشه خود افراد همه مجبورن خودشون رو با اون تیکه تنظیم کنن و اون تیکه چون قواعد محدود کننده خیلی زیادی داره و اینا آموخته نمیشه از پایین بیاد بالا، بلکه به خاطر قدرت لختی که داره ناچارن بهش تن بدن. وقتی می‌بینن با اون بخش از متورم قدرت در درون حاکمیت سازگار نیست، ناچار برای تکذیبش کنن، چون اگر نکنن سیاست اوت میشن.
داستان تأیید و تکذیب سخنان مقامات مختلف در جمهوری اسلامی ایران پرونده قطوری شده است که به نظر می رسد مردم کوچه و بازار هم دیگر به آن عادت کردند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. عزیزان، وعده ما با شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.